درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. اولین روز هفتهتون بخیر. ساعت 7 صبح 21مین روز از اسفند ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی خوش آمدگویی شما هستم.
من هم نازآفرین میرزا خلیلی هستم و سلام میکنم به شما بیننده ها و شنونده های مجله صبحگاهی. ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
روسیه و ترکیه روابطشان را عادی سازی میکنند.
رئیس جمهوری آمریکا رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را به واشنگتن دعوت کرد.
ترکیه گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را نپذیرفت.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مسکو از عادی سازی روابط دو کشور خبر داد.
من تأکید میکنم ترکیه یکی از شریکای مهم اقتصادی روسیه است. در مقابل روسیه یکی از بازارهای اصلی صادرات برای ترکیه به شمار میآید. ما امیدواریم که مشکلات موجود در تجارت دو جانبه امسال برطرف شود.
روابط مسکو و آنکارا در پی ساقط کردن یک هواپیمای جنگی روسیه توسط ترکیه در آذر ماه 1394 تیره شد و روسیه تحریم‌های علیه ترکیه وضع کرد، اما این روابط به تدریج به خصوص بر سر سوریه بهبود یافت. آقای اردوغان در نشست خبری مشترک با ولادیمیر پوتین گفت عادی شدن روابط دو کشور کامل شده است.
بوندن سونراکی بکلنتیمیز
انتظار ما این است که اعتماد دو جانبه را حفظ کنیم و در یک سطح سیاسی گفتگوهای اقتصادی را گسترش دهیم. بنابراین انتظار داریم که روسیه محدودیت‌های اقتصادی را به طور کامل بردارد. این تنها راه دستیابی به 100 میلیارد دلار مورد هدفمان است.
در این دیدار رئیسان جمهوری روسیه و ترکیه بر سر تأسیس یک صندوق سرمایه گذاری با دارایی 1 میلیارد دلار به توافق رسیدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را به کاخ سفید دعوت کرد. سخنگوی محمود عباس میگوید که در نخستین گفتگوی تلفنی محمود عباس با دونالد ترامپ در روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا بر پایبندیش به روابط صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل تاکید کرده است. محمود عباس در این گفتگو بر لزوم تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل تاکید داشته است. دونالد ترامپ بهمن ماه گذشته در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفته بود هر دو امکان یک یا دو کشور را بررسی می کند و با آنچه هر دو طرف موافق باشند موافق است.
ترکیه گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را در مورد نقض حقوق بشر در سرکوب کردهای این کشور محکوم کرد و آن را غیر قابل پذیرش دانست. گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ترکیه را به کشتار و تخریب در 30 شهر عمدتاً کردنشین متهم کرد. بازرسان دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نتوانستند به نواحی عمدتاً کردنشین سفر کنند. روپرت کلویل سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته است که دولت ترکیه در مخالفت با سفر بازرسان آنها هیچ دلیل مشخصی ارائه نداده است.
جدی بودن اتهام‌ها، ابعاد تخریب‌ها و آواره شدن بیش از 355 هزار تن از مردم از دیدگاه کمیسر عالی به این معناست که انجام تحقیقات مستقل هم لازم و هم ضروری است.
وزارت خارجه ترکیه در واکنش به این گزارش عملیات ارتش ترکیه علیه پکاکا را عملیاتی ضد تروریستی خواند و همچنین گفت شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشی جانبدارانه و غیر حرفه‌ای تهیه کرده است. پکاکا توسط اعضای سازمان ناتو و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده است.
جان کلی وزیر امنیت ایالات متحده آمریکا روز جمعه در اتاوا با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا دیدار و درباره هجوم پناهجویان از مرز آمریکا به کانادا گفتگو کرد. در روزهای گذشته چند صد پناهجوی آفریقایی و خاورمیانه‌ای با وجود سرمای شدید از مناطق مرزی ایالت مینسوتا وارد ایالت مانیتوبا در کانادا شدند. پناهجویان سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ را دلیل این امر می‌دانند. نخست وزیر ایالت مانیتوبا از دولت مرکزی درخواست پول و امکانات برای مقابله با این وضعیت کرده است. دولت کانادا می‌گوید با پایان زمستان احتمال افزایش تعداد پناهجویان وجود دارد.
حکومت سوریه از سازمان ملل خواست به ترکیه فشار بیاورد که نیروهایش را از خاک این کشور خارج کند. به گزارش خبرگزاری رویترز این درخواست روز جمعه تسلیم سازمان ملل شده است. گزارش خبرگزاری دولتی سوریه حاکی از آن است که نیروهای ترکیه روز پنجشنبه مواضع نیروهای بشار اسد و متحدانش را در شمال سوریه گلوله باران کردند که باعث کشته و زخمی شدن چند تن شده است. ترکیه نخستین بار عملیات مهم نظامیش در خاک سوریه را ماه اوت پارسال آغاز کرد و تانک‌ها و نیروی هوایی خود را به نفع شورشیان مخالف بشار اسد وارد جنگ داخلی این کشور کرد. هدف ترکیه از عملیاتش دور کردن گروه حکومت اسلامی از نوار مرزی خود و متوقف کردن شبه نظامیان کرد از پیشروی‌های بیشتر در خاک سوریه است.
ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهور روسیه و ترکیه روز جمعه در مسکو دیدار و گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از این دیدار از عادی شدن روابط دو کشور خبر داد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز با اشاره به اینکه عادی شدن روابط دو کشور کامل شده است گفت انتظار دارد که روسیه تمام تحریم‌های ترکیه را لغو کند. کیان معنوی از این دیدار گزارش می‌دهد.
رهبران دو کشور روسیه و ترکیه روز جمعه در مسکو بر همکاری‌های تجاری، نظامی، اطلاعاتی و انرژی، مبارزه با تروریسم و مسائل منطقه از جمله حل بحران سوریه و عراق تأکید کردند. رجب طیب اردوغان گفت موضوعاتی چون ساخت نیروگاه اتمی توسط روسیه، کشیدن خط انتقال گاز روسیه به ترکیه و احتمال خرید سیستم موشکی S-400 روسیه توسط ترکیه بین دو کشور پیگیری خواهد شد. ترکیه در سال 2015 یک فروند جنگنده روسیه را در آسمان مرزیش با سوریه سرنگون کرد. پس از آن بود که مسکو یک رشته تحریم‌هایی را علیه ترکیه وضع کرد. روسیه روز جمعه اعلام کرد تحریم ممنوعیت برخی کالاها را از ترکیه لغو کرده است. ولادیمیر پوتین در پی دیدار با رجب طیب اردوغان گفت دو کشور برای حل بحران سوریه مصمم هستند و تأکید کرد سطح همکاری‌های نظامی و سرویس‌های اطلاعاتی بین دو کشور غیر منتظره و تحسین برانگیز بوده است و دو کشور متعهد هستند برای پایان دادن به بحران سوریه همکاری کنند. روسیه و ترکیه ماه دسامبر گذشته وارد میانجیگری برای حل بحران سوریه شدند و نمایندگان دولت سوریه و مخالفان را با نشست‌هایی به آتش بس فرا خواندند. چند دور گفتگو میان آنها برگزار شد. در حالی که روسیه و دولت جمهوری اسلامی ایران از بشار اسد پشتیبانی می‌کنند، ترکیه در این میان از ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و شورشیان مخالف بشار اسد حمایت می‌کند. با این همه، دو کشور می‌گویند در جنگ علیه داعش یا حکومت اسلامی همسو هستند.
برای اینکه از زوایای این خبر بیشتر بدونیم همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا. آقای روشندل، نزدیکی ترکیه و روسیه چگونه و با چه هدفهایی صورت گرفته، به خصوص با توجه به اختلافهای عمیقی که بر سر مسئله سوریه با یکدیگه دارن؟
بله، نکته خیلی مهمی رو شما اشاره کردید. باید نگاه بکنیم به اینکه این شطرنج مناسبات دولت‌های منطقه و خارج از منطقه در سر مسئله سوریه داره به حرکت یا حرکات آخرین بازی خودش نزدیک میشه. از یک طرف روسیه با ترکیه یک نگاه متضاد یا حتی بتونیم بگیم متفاوت دارن نسبت به سوریه، اما منافعشون در شرایط فعلی ایجاب میکنه که با هم دیگه در بعضی مسائل نزدیکی پیدا بکنن تا بتونن حد اکثر به اصطلاح منفعت ملی خودشون رو در اونجا تامین بکنن. اون تضادهای عمیق تاریخی همچنان سر جای خودش باقی خواهد موند. من فکر میکنم که این بیشتر یک نزدیکی موردی و موقت باشه که در حال حاضر شاهد اون هستیم با سفر اخیر رئیس جمهور ترکیه.
آقای روشندل، برخی از رسانه‌ها به همکاری‌های استراتژیک بین رهبران ترکیه و روسیه اشاره کردند. چطور ممکنه ترکیه که عضو ناتو هست با یک کشور قدرتمند مانند روسیه که عضو ناتو نیست همکاری استراتژیک داشته باشه؟
کاربرد اصطلاح استراتژیک یا از روی بی‌دقتی است و یا اینکه هدف اون در واقع الغای این تصور هست که واقعیت نداره. ترکیه عضو ناتو هست و الان آمریکا به عنوان قدرت مهم ناتو داره نیرو پیاده میکنه در مناطقی که برای ترکیه خیلی حساس است. بنابراین اگر بخواد ترکیه بیش از حد به سمت روسیه نزدیکی پیدا کنه به لحاظ نظامی، اون وقت عضویت خودش رو در ناتو و رابطه شد با آمریکا به خطر میاندازه. و من خیال نمیکنم که این اصطلاح به طور کلی درست به کار رفته باشه در این مقطع.
با توجه به تنشی که اخیراً بین ترکیه و ایران به وجود اومده، روسیه چه موضعی در برابر اختلاف ها خواهد داشت؟
اینجا دو تا به اصطلاح مسیر متضاد را باید در نظر بگیریم. یکی ترکیه هست که منافعش عمدتاً به نحوه به اصطلاح جایگزینی و شکلگیری نیروهای کردی در سوریه بستگی داره. مسئله منبج و مسئله رقه از یک طرف، از طرف دیگه مسئله ایران هستش که در دراز مدت به هر حال رابطهش و واسطهش با سوریه با ترکیه تفاوت داره، یعنی نظرش با ترکیه تفاوت داره. ایران حمایت میکنه از یک رژیم عرب تا در میان کشورهای عربی منطقه برای خودش نفوذ پیدا بکنه و از اون طریق بتونه با حزب الله و لبنان ارتباط داشته باشه، در حالی که ترکیه اینجا بیشتر منعطف هست به منافع داخلی خودش و اینکه بتونه از طریق سوریه هر گونه تحرکات کردها رو در داخل ترکیه تحت کنترل بگیره.
به نظر شما نگاه آمریکا چگونه خواهد بود به این رابطه ترکیه و روسیه؟
با توجه به اعزام حدود 400 نفر از نیروهای آمریکایی به منطقه رقه، به نظر میرسه که الان آمریکا به طور کامل از نزدیکی ترکیه به روسیه ابراز خوشحالی نخواهد کرده، به طور یقین اون رو تایید نخواهد کرد. ولی شما باید این رو از نگاه ترکیه نگاه بکنید، با توجه به اینکه فشارهای بین المللی روی ترکیه داره اضافه میشه، به خصوص به خاطر مسائل حقوق بشری در مناطق کردی و اینها، این حرکت رو ترکیه ناچار است بکنه به دلیل اینکه از آینده روابطش با آمریکا چندان به صلاح خاطر جمع نیست.
ممنون از جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل که همراه این صبحانه با خبر بود.
خواهش.
با ما تماس بگیرید. ما آخرین خبرها و گزارش‌ها رو برای شما داریم. خبر از ما، نظر از شما. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن نظرهاتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده شما هستیم.
آقای خامنه‌ای، به این سران این کشورهایی که فقط به خاطر پول دوره برای شما می آیند، بودجه این مردم فقیر را به اینها ندهید.
جناب آقای جنتی، شما 28 سال 29 سال خامنه ای رهبر، هیچ گونه ایرادی از جنایت و خیانتی که درباره ایران و پولای ایران که تو لبنان و سوریه و غزه و یمن داده ایراد نمی گیرید، میاد از رئیس جمهور ایران میگه اقتصاد مقامتی. شما پول ایران رو خوب خراب کردید.
آقای رئیس مملکت، آقای روحانی، به کارمنداتون عیدی دادیم، کارمنداتون عید دارن. بقیه ملت باید چیکار کنن؟ اونهایی که درآمد ندارن، اونهایی که عیدی ندارن، اونا باید چیکار کنن؟
جناب آقای خامنه‌ای، 38 ساله که داری دشمن دشمن میکنی. بهترین دوستت ولادیمیر پوتین از روسیه، دشمن اصلیتم نتانیاهو، دوتاشون هم شام میخورند. رجب اردوغان میره میشینه با ولادیمیر پوتین شام میخوره که اصلا هم از شما خوشش نمیاد. شما میتونید به ما بگید که چرا دارید ذره ذره خاک ایران رو میفروشید به بیگانگان و دشمن دشمن میکنید؟
وقتی بیش از 50% اقتصاد مملکت دست نهادهای زیر نظر رهبری هستند که نه مالیات میدن و نه اجازه تحقیق و تفحص، اقتصاد مقاومتی کلوچنده. باید صحبت از اقتصاد فشارکی به مردم کرد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آسمان ایران در این شنبه اسفند ماهی. شهر کرد با منفی 6 درجه سردترین نقطه ایران و اهواز و بندرعباس هر دو با 27 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران هستند. بر اساس تحلیل‌های هواشناسی امروز جوی نسبتاً پایدار در اکثر مناطق کشور وجود دارد، اما با ورود سامانه بارشی از غرب به کشور، ابتدا غرب و جنوب کشور و به تدریج تا اواخر وقت امروز نیمه غربی کشور و نواحی مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت. آسمان تهران هم نیمه ابری است که بعد از ظهر بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد را هم به همراه خواهد داشت.
در ادامه برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مسکو از عادی سازی روابط دو کشور خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را به کاخ سفید دعوت کرد. ترکیه گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را در مورد نقض حقوق بشر در سرکوب کردهای این کشور را محکوم کرد و آن را غیر قابل پذیرش دانست. جان کلی وزیر امنیت ایالات متحده آمریکا روز جمعه در اتاوا با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا دیدار و درباره هجوم پناهجویان از مرز آمریکا به کانادا گفتگو کرد. حکومت سوریه از سازمان ملل خواست به ترکیه فشار بیاورد که نیروهایش را از خاک این کشور خارج کند. جریمه شکار پلنگ ایرانی 16 برابر افزایش یافت و از 5 میلیون به 80 میلیون رسید. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که یک فروند ایرباس 330 به عنوان دومین ایرباس خریداری شده از شرکت ایرباس حدود ساعت 9 صبح امروز شنبه در فرودگاه مهرآباد بر زمین خواهد نشست. در ادامه حضور اخیراً پررنگ رئیس جمهوری سابق ایران محمود احمدی نژاد در عرصه سیاست، آقای احمدی نژاد با اعلام اینکه فعلا به طور مستقیم به انتخابات ریاست جمهوری سال 96 وارد نمی شود، در این حال گفت که بقیه دوستانش منعی ندارند.
در اولین روز هفته همراه شهرام رفیع‌زاده هستیم روزنامه نگار تا روزنامه‌ها رو با هم ورق بزنیم و از خبرها با خبر بشیم. آقای رفیع‌زاده، با واکنش دولت به انتقاد مقام‌های ارشد حکومتی نسبت به دستاوردهای اقتصادی 3 سال گذشته شروع کنیم. این واکنش بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز برخی از روزنامه ها از جمله روزنامه شرق پاسخ آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی رو به اظهارات و انتقادهای برخی از مقام های ارشد از جمله آقای احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان منعکس کردن. روزنامه شرق یادآوری کرده که آقای احمد جنتی در مراسم افتتاحیه اجلاسیه اخیر خبرگان گفته بود که دولت آقای روحانی در وضعیت بیکاری به ویژه و همچنین مشکلات معیشتی نتونسته کاری بکنه و اگر کاری کرده در این زمینه و در زمینه اقتصاد مقاومتی باید گزارش بده به مجلس خبرگان و به مردم و اگر کاری نکرده باید عذرخواهی کنه. حالا آقای اسحاق جهانگیری یک نامه‌ای نوشته به آقای جنتی به نوشته روزنامه شرق و در اون دستاوردهای دولت رو بیان کرده، علاوه بر این تاکید کرده که این فرصت به دولت داده نشده که در مجلس خبرگان پاسخگو باشه. آقای روحانی هم تاکید کرده به نوشته روزنامه شرق که دولت ایشون تنها دولت در منطقه است که تونسته بدون اتکا به پول نفت و در واقع افت قیمت نفت در بازار جهانی اقتصاد ایران رو در وضعیت ثابتی نگه داره. اما روزنامه کیهان همزمان نوشته که خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم انتقاداتی رو به دولت مطرح کرده و از جمله گفته که اگر اقتصاد مقاومتی اجرا میشد وضع زندگی مردم اینگونه نبود. ایشون گفته وضعیت فرهنگی و معیشتی دو اولویت دولت باید باشد.
بحث فرهنگ و معیشت به میون اومد. روزنامه‌های امروز به تجمع سراسری و صنفی معلم‌ها چطور پرداختن؟
امروز بسیاری از روزنامه‌ها گزارش تجمع رو منتشر نکردند. از جمله محدود روزنامه‌هایی که گزارشی در این باره داره درباره تجمع سراسری معلمان در روز پنجشنبه روزنامه اعتماد هست که با تیتر ما را بشنوید گزارش داده که روز پنجشنبه در بسیاری از شهرهای مختلف ایران از جمله در تهران معلمان با هماهنگی که از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام داده بودند تجمع سراسری برگزار کردند. خواسته‌های صنفی معلمان مشخص هست، اونها خواستار معیشت و جایگاه بهتری هستند و البته روزنامه اعتماد نوشته که این بار یک خواسته هم اضافه شده و اینکه وضعیت مدارس و وضعیت آموزشی مدارس رو هم معلمان خواهانش هستند که وضعیت بهتری در واقع هم در بودجه مصوب مجلس داشته باشه و هم در آینده این وضعیت ارتقا پیدا کنه.
روزنامه آفتاب یزد از شیوع مواد مخدر در میان دانشجویان خبر داده، داستان چیه؟
بله، روزنامه آفتاب یزد امروز گفتگوی مفصلی داره با سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر که ایشون گفته که برخی از مواد مخدر در سالهای 92 تا کنون به شیوه تازه‌ای در میان دانشجویان گسترش پیدا کرده، قیمت ارزان، دسترسی آسون از جمله مواردی هست که این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره کرده که سبب شده مواد مخدر در دانشگاه‌ها گسترش بیشتری پیدا بکنه، شیوعش و استفاده از اون. و البته ایشون گفت که ما یک تحقیقی هم انجام دادیم که نتایج اون به زودی اعلام خواهد شد، ولی ایشون اشاره کرده که این تحقیق نتایجش بسیار فجیع هست در واقع درباره گسترش مواد مخدر در میان دانشجویان ایرانی.
امیدواریم که این گزارش منتشر بشه و رسانه‌ای بشه. اما ممنون از شهرام رفیع‌زاده که همراه این صحبانه با خبر بود.
خیلی متشکرم، مرسی.
از شما دعوت میکنم که به وبسایت رادیو فردا سری بزنید و در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا رو همراهی کنید. به خانواده بزرگ رادیو فردا بپیوندید و در بحث‌های روزانه ما شرکت کنید. خبر از ما، نظر از شما. خب یکی از خبرهای وبسایت اینه. یکی از خبرهایی که خبر کوتاهش هم نازآفرین برامون خوند. محمود احمد نژاد رئیس جمهوری سابق ایران اعلام کرده که فعلا به طور مستقیم به انتخابات ریاست جمهوری سال 96 وارد نمیشه. در این حال گفته بقیه دوستان که من این ندارن. همونطور که شما هم میدونید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مهر ماه تأکید کرده بود که به محمود احمدی نژاد گفته صلاح نیست در انتخابات پیش رو شرکت کنه. حالا محمود احمدی نژاد میگه این دستور به این معنا نیستش که درباره انقلاب و وضعیت کشور سکوت کنه. این خبر بود و حالا نظرات شما. نازآفرین، من اول شروع میکنم. یک کاربر نوشته که خدا کنه محمود احمدی نژاد و دار و دستش هر طور که شده برگردن. بنوشه این کاربر تنها کسی که میتونه جمهوری اسلامی رو به سرنگونی برسونه و نزدیک کنه خود اون هستش. این کاربر گفته که البته احمدی نژاد نشون داده که لقمه گلوگیر هستش و رئیس جمهورم نشه برای رژیم باز هم دردسرهای زیادی خواهد داشت.
خب کاربر دیگری هم نوشته که توی این سیستم حکومتی فرقی نمیکنه چه کسی رئیس جمهور بشه، چون 40 ساله که هر روز بدتر از دیروز بوده این نظر این کاربر بود.
و شهاب هم که در نوشته که در اظهار نظرش احمدی‌نژاد مخاطب قرار داده و گفته البته بیای هم این ملت همیشه در صحنه نابغه و دچار فراموشی تاریخی در ایران میریزن پای صندوق‌های رأی و بازم انتخابت میکنن. این کاربر گفته دیروز رو یادشون میره شام چی خوردن چه برسه به کارهای تو در دوران ریاست جمهوری.
خب کاربری هم با نام کاربری نسل سوخته نوشته آن بار هم از بیراهه وارد شدیم مستقیم وارد نشدیم.
و کاربر دیگه هم گفته اون کسی که به مردم ایران توهین کرده و اونها رو خس و خاشاک خطاب کرده، فکر کرده که چون محاکمه نشده پس هر کاری که دلش میخواد میکنه و میتونه انجام بده، نه خودش و نه رفیقاش هیچ شانسی ندارن. البته نظر این کاربر گفته هیچ شانسی ندارن که بتونن مردم رو فریب بدن. و دوباره تاکید کرده بر اون جمله‌ای که خیلی جمله کلیدی محمود احمدی‌نژاد که گفته اون ممه رو لولو برد.
حالا همه دیگه بعضی هر چیزی میگن ما که نباید بگیم. خب کاربری هم به نام امیر نوشته برای اینکه حکومت فعلی ایران از بین بره بهترین گزینه ممکن آقای احمدی نژاد، بسیار آدم شریفی هستن، بنده واقعا دعا میکنم که یا خودش یا شخص مورد نظرش رئیس جمهور بشه. اینم نظر امیر بود.
مرسی از نازآفرین که همراهی کرد با من. چند تا از کامنت ها و نظرهای شما رو خوندیم، اینها بخش از نظرات شما بود، ما فقط راوی نظرات شما هستیم و نظرات شما لزومن نظرات رادیو فردا نیستش. برای اینکه بیشتر بخونید و بیشتر بدونید به ما سر بزنید و نظر موافق و مخالف به ما بدید. این نظرات میتونه ما رو در بهتر شدن کمک کنه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خبرهای ورزشی رو آغاز می‌کنیم با خبری از والیبال دختران آسیا، صعود ایران به جام جهانی فوتبال ساحلی، خبری از لیگ برتر فوتبال ایران و خبری از یک برد در دقایق پایانی، یوونتوس 2 آس میلان 1. همه این خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاوه مندان ورزش، بامداد شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های نوجوانان آسیا در والیبال برای تیم ملی دختران ایران به پایان رسید با کسب عنوان نهمی در این مسابقات. در آخرین بازی بچه‌های ایران موفق شدند ساموا رو 3-0 از پیش رو بردارند. در این مسابقه هم منا آشفته امتیاز آورترین بازیکن تیم ملی دختران ایران در رده سنی نوجوانان بود. مسابقات لیگ برتر فوتبال و توقف تراکتورسازی تبریز مقابل فولاد خوزستان با تساوی بدون گل. به این ترتیب در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران پرسپولیس شرایطش کاملا بهتر شد، 56 امتیاز داره، تراکتورسازی 46 امتیاز و این فاصله 10 امتیازی باعث شده که تقریبا میشه گفت فقط روی کاغذ پرسپولیس قهرمان نیست. در هفته‌های باقی مونده از این رقابت‌ها و تا حدود زیادی تکلیف جام قهرمانی لیگ برتر مشخص شد با تساوی بدون گل دیروز تراکتورسازی تبریز در برابر فولاد خوزستان. خبر بعدی در رابطه با علیرضا خجسته نماینده جودوی ایران در المپیک ریو که به خاطر احتمال برخورد با نماینده اسرائیل به این مسابقات اعزام نشد. خجسته همراه با تیم ملی جودوی ایران به تورنمنت بین المللی باکو اعزام شده بود که به طرز عجیبی در این مسابقات هم طبق قرعه باید با نماینده اسرائیل مسابقه میداد که طبیعتاً این مبارزه انجام نشد با انصراف نماینده ایران و یک بار دیگه خجسته به خاطر این موضوع از دور رقابت‌ها کنار رفت. فوتبال در اروپا، یوونتوس مقابل میلان با پنالتی لحظات پایانی بازی که توسط دیبالا به ثمر رسید تونست دوبری آس میلان رو شکست بده و در صدر جدول حالا 11 امتیاز از روم جلو افتاده، البته با یک بازی بیشتر. در سری آ هم تا حدود زیادی شرایط مشخصه برای جام قهرمانی و پیشتازی مقتدرانه یوونتوس. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های فوتبال، مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا که در مالزی برگزار میشه، تیم ملی ایران موفق شد به فینال راه پیدا کنه با نتیجه 8-6. بازیکنان ایران تونستن ژاپن رو از پیش رو بردارن. ایران برای کسب جام قهرمانی باید مقابل امارات بیسته که اماراتی‌ها در نیمه نهایی تونستن لبنان رو از پیش رو بردارن. تیم ملی ایران با همین صعود به فینال موفق شد جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی 2017 به میزبانی باهاما رو به دست بیاره. شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
ساعت 7:30 به وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
ممنون که در بخش دوم این برنامه هم همراه ما هستید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
روسیه و ترکیه روابطشان را عادی سازی میکنند.
رئیس جمهوری آمریکا رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را به واشنگتن دعوت کرد.
ترکیه گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را نپذیرفت.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مسکو از عادی سازی روابط دو کشور خبر داد.
من تأکید میکنم ترکیه یکی از شریکای مهم اقتصادی روسیه است. در مقابل روسیه یکی از بازارهای اصلی صادرات برای ترکیه به شمار میآید. ما امیدواریم که مشکلات موجود در تجارت دو جانبه امسال برطرف شود.
روابط مسکو و آنکارا در پی ساقط کردن یک هواپیمای جنگی روسیه توسط ترکیه در آذر ماه 1394 تیره شد و روسیه تحریم‌های علیه ترکیه وضع کرد. اما این روابط به تدریج به خصوص بر سر سوریه بهبود یافت. آقای اردوغان در نشست خبری مشترک با ولادیمیر پوتین گفت عادی شدن روابط دو کشور کامل شده است.
بوندن سونراکی بکلنتیمیز
انتظار ما این است که اعتماد دو جانبه را حفظ کنیم و در یک سطح سیاسی گفتگوهای اقتصادی را گسترش دهیم. بنابراین انتظار داریم که روسیه محدودیت‌های اقتصادی را به طور کامل بردارد. این تنها راه دستیابی به 100 میلیارد دلار مورد هدفمان است.
در این دیدار رئیسان جمهوری روسیه و ترکیه بر سر تأسیس یک صندوق سرمایه گذاری با دارایی 1 میلیارد دلار به توافق رسیدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را به کاخ سفید دعوت کرد. سخنگوی محمود عباس میگوید که در نخستین گفتگوی تلفنی محمود عباس با دونالد ترامپ در روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا بر پایبندیش به روند صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل تاکید کرده است. محمود عباس در این گفتگو بر لزوم تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل تاکید داشته است. دونالد ترامپ بهمن ماه گذشته در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفته بود هر دو امکان یک یا دو کشور را بررسی می کند و با آنچه هر دو طرف موافق باشند موافق است.
ترکیه گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را در مورد نقض حقوق بشر در سرکوب کردهای این کشور محکوم کرد و آن را غیر قابل پذیرش دانست. گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ترکیه را به کشتار و تخریب در 30 شهر عمدتاً کردنشین متهم کرد. بازرسان دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نتوانستند به نواحی عمدتاً کردنشین سفر کنند. روپرت کولویل سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته است که دولت ترکیه در مخالفت با سفر بازرسان آنها هیچ دلیل مشخصی ارائه نداده است.
جدی بودن اتهام‌ها، ابعاد تخریب‌ها و آواره شدن بیش از 355 هزار تن از مردم از دیدگاه کمیسر عالی به این معناست که انجام تحقیقات مستقل هم لازم و هم ضروری است.
وزارت خارجه ترکیه در واکنش به این گزارش عملیات ارتش ترکیه علیه پکاکا را عملیاتی ضد تروریستی خواند و همچنین گفت شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش جانبدارانه و غیر حرفه‌ای تهیه کرده است. پکاکا توسط اعضای سازمان ناتو و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده است.
جان کلی وزیر امنیت ایالات متحده آمریکا روز جمعه در اتاوا با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا دیدار و درباره هجوم پناهجویان از مرز آمریکا به کانادا گفتگو کرد. در روزهای گذشته چند صد پناهجوی آفریقایی و خاورمیانه‌ای با وجود سرمای شدید از مناطق مرزی ایالت مینسوتا وارد ایالت مانیتوبا در کانادا شدند. پناهجویان سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ را دلیل این امر می‌دانند. نخست وزیر ایالت مانیتوبا از دولت مرکزی درخواست پول و امکانات برای مقابله با این وضعیت کرده است. دولت کانادا می‌گوید با پایان زمستان احتمال افزایش تعداد پناهجویان وجود دارد.
حکومت سوریه از سازمان ملل خواست به ترکیه فشار بیاورد که نیروهایش را از خاک این کشور خارج کند. به گزارش خبرگزاری رویترز این درخواست روز جمعه تسلیم سازمان ملل شده است. گزارش خبرگزاری دولتی سوریه حاکی از آن است که نیروهای ترکیه روز پنجشنبه مواضع نیروهای بشار اسد و متحدانش را در شمال سوریه گلوله باران کردند که باعث کشته و زخمی شدن چند تن شده است. ترکیه نخستین بار عملیات مهم نظامیش در خاک سوریه را ماه اوت پارسال آغاز کرد و تانک‌ها و نیروی هوایی خود را به نفع شورشیان مخالف بشار اسد وارد جنگ داخلی این کشور کرد. هدف ترکیه از عملیاتش دور کردن گروه حکومت اسلامی از نوار مرزی خود و متوقف کردن شبه نظامیان کرد از پیشروی‌های بیشتر در خاک سوریه است.
و خبری از ایران، جریمه شکار پلنگ ایرانی 16 برابر افزایش یافت و به این ترتیب از 5 میلیون تومان به 80 میلیون تومان رسید. به گفته علی تیموری مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، این اقدام همزمان با تدوین برنامه مدیریت و حفاظت از پلنگ ایرانی صورت گرفت که یکی از بخش‌های مهم این برنامه طرح بیمه پلنگ ایرانی است. پلنگ ایرانی با تعداد کمتر از 500 قلاده از گونه جانورانی است که اتحادیه جهانی محافظت از طبیعت آن را در رده حیوانات در معرض خطر قرار داده، اما باز هم این مسئله مانع کشتار آنها در ایران نشده است. پیش از این گروهی از هواداران حیات وحش ایران در نامه‌ای با صدها امضا به حسن روحانی از وی خواسته بودند تا برای نجات گونه‌های در معرض خطر جانوران دست به اقداماتی پیشگیرانه بزند. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رئیسان جمهوری روسیه و ترکیه روز جمعه در مسکو دیدار و گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از این دیدار از عادی شدن روابط دو کشور خبر داد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز با اشاره به اینکه عادی شدن روابط دو کشور کامل شده است گفت انتظار دارد که روسیه تمام تحریم‌های ترکیه را لغو کند. گزارش بیشتر از کیانه معنوی.
رهبران دو کشور روسیه و ترکیه روز جمعه در مسکو بر همکاری‌های تجاری، نظامی، اطلاعاتی و انرژی، مبارزه با تروریسم و مسائل منطقه از جمله حل بحران سوریه و عراق تأکید کردند. رجب طیب اردوغان گفت موضوعاتی چون ساخت نیروگاه اتمی توسط روسیه، کشیدن خط انتقال گاز روسیه به ترکیه و احتمال خرید سیستم موشکی S-400 روسیه توسط ترکیه بین دو کشور پیگیری خواهد شد. ترکیه در سال 2015 یک فروند جنگنده روسیه را در آسمان مرزیش با سوریه سرنگون کرد. و پس از آن بود که مسکو یک رشته تحریم‌هایی را علیه ترکیه وضع کرد. روسیه روز جمعه اعلام کرد تحریم ممنوعیت برخی کالاها را از ترکیه لغو کرده است. ولادیمیر پوتین در پی دیدار با رجب طیب اردوغان گفت دو کشور برای حل بحران سوریه مصمم هستند و تأکید کرد سطح همکاری‌های نظامی و سرویس‌های اطلاعاتی بین دو کشور غیر منتظره و تحسین برانگیز بوده است و دو کشور متعهد هستند برای پایان دادن به بحران سوریه همکاری کنند. روسیه و ترکیه ماه دسامبر گذشته وارد میانجیگری برای حل بحران سوریه شدند و نمایندگان دولت سوریه و مخالفان را با نشست‌هایی به آتش‌بس فرا خواندند. چند دور گفتگو میان آنها برگزار شد. در حالی که روسیه و دولت جمهوری اسلامی ایران از بشار اسد پشتیبانی می‌کنند، ترکیه در این میان از ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و شورشیان مخالف بشار اسد حمایت می‌کنند. با این همه دو کشور می‌گویند در جنگ علیه داعش یا حکومت اسلامی همسو هستند.
برای اینکه از زوایای این خبر بیشتر بدونیم همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا. آقای روشندل، نزدیکی ترکیه و روسیه چگونه و با چه هدفهایی صورت گرفته، به خصوص با توجه به اختلافهای عمیقی که بر سر مسئله سوریه با یکدیگه دارن؟
بله، نکته خیلی مهمی رو شما اشاره کردید. باید نگاه بکنیم به اینکه این شطرنج مناسبات دولت‌های منطقه و خارج از منطقه در سر مسئله سوریه داره به حرکت یا حرکات آخرین بازی خودش نزدیک میشه. از یک طرف روسیه با ترکیه یک نگاه متضاد یا حتی بتونیم بگیم متفاوت دارن نسبت به سوریه، اما منافعشون در شرایط فعلی ایجاب میکنه که با همدیگه در بعضی مسائل نزدیکی پیدا بکنن تا بتونن حد اکثر به اصطلاح منفعت ملی خودشون رو در اونجا تأمین بکنن. اون تضادهای عمیق تاریخی همچنان سر جای خودش باقی خواهد موند. من فکر میکنم که این بیشتر یک نزدیکی موردی و موقت باشه که در حال حاضر شاهد اون هستیم با سفر اخیر رئیس جمهور ترکیه.
آقای روشندل، برخی از رسانه‌ها به همکاری‌های استراتژیک بین رهبران ترکیه و روسیه اشاره کردند. چطور ممکنه ترکیه که عضو ناتو هست با یک کشور قدرتمند مانند روسیه که عضو ناتو نیست همکاری استراتژیک داشته باشه؟
کاربرد اصطلاح استراتژیک یا از روی بی‌دقتی است و یا اینکه هدف اون در واقع الغای این تصور هست که واقعیت نداره. ترکیه عضو ناتو هست و الان آمریکا به عنوان قدرت مهم ناتو داره نیرو پیاده میکنه در مناطقی که برای ترکیه خیلی حساس است. بنابراین اگر بخواد ترکیه بیش از حد به سمت روسیه نزدیکی پیدا کنه به لحاظ نظامی، اون وقت عضویت خودش رو در ناتو و رابطه شد با آمریکا به خطر میاندازه. و من خیال نمیکنم که این اصطلاح به طور کلی درست به کار رفته باشه در این مقطع.
با توجه به تنشی که اخیراً بین ترکیه و ایران به وجود اومده، روسیه چه موضعی در برابر اختلاف‌ها خواهد داشت؟
اینجا دو تا به اصطلاح مسیر متضاد را باید در نظر بگیریم. یکی ترکیه هست که منافعش عمدتاً به نحوه به اصطلاح جایگزینی و شکلگیری نیروهای کردی در سوریه بستگی داره. مسئله منبج و مسئله رقه از یک طرف، از طرف دیگه مسئله ایران هستش که در دراز مدت به هر حال رابطهش و واسطهش با سوریه با ترکیه تفاوت داره، یعنی نظرش با ترکیه تفاوت داره. ایران حمایت میکنه از یک رژیم عرب تا در میان کشورهای عربی منطقه برای خودش نفوذ پیدا بکنه و از اون طریق بتونه با حزب الله و لبنان ارتباط داشته باشه، در حالی که ترکیه اینجا بیشتر منعطف است به منافع داخلی خودش و اینکه بتونه از طریق سوریه هر گونه تحرکات کردها رو در داخل ترکیه تحت کنترل بگیره.
به نظر شما نگاه آمریکا چگونه خواهد بود به این رابطه ترکیه و روسیه؟
با توجه به اعزام حدود 400 نفر از نیروهای آمریکایی به منطقه رقه به نظر میرسه که الان آمریکا به طور کامل از نزدیکی ترکیه به روسیه ابراز خوشحالی نخواهد کرده، به طور یقین اون رو تایید نخواهد کرد. ولی شما باید این رو از نگاه ترکیه نگاه بکنید، با توجه به اینکه فشارهای بین المللی روی ترکیه داره اضافه میشه، به خصوص به خاطر مسائل حقوق بشری در مناطق کردی و اینا، این حرکت رو ترکیه ناچار است بکنه، به دلیل اینکه از آینده روابطش با آمریکا چندان به اصطلاح خاطر جمع نیست.
ممنون از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل، که همراه این صبحانه با خبر بود.
خواهش می‌کنم.
وقت شنیدن صدای شماست. با ما تماس بگیرید. ما آخرین خبرها و گزارش‌ها رو برای شما داریم. خبر از ما، نظر از شما. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن نظرهاتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-2112-2112. ما بهترین شنونده شما هستیم.
آقای شهریاری، یکی از نماینده‌های مجلس، پیشنهاد کرد فقرا بیان کلیه هاشون رو بفروشن، از این طریق 30-40 میلیون به دست میارن و زندگیشون رو سر و سامان میدن. آفرین به جمهوری اسلامی، مسئله فقر رو حل کرد. به یاد بیارین اینها همونایی بودن که آقای خمینی وعده میداد نفت و آب و برق و همه چی مجانی، حالا برای یک لقمه نان مردم ما مجبورن کلیه بفروشن و آقای شهریاری نماینده مجلس میگه از نظر شرعی اشکالی نداره.
من خودم یک اقتصاددان هستم، منتهی مراتب من هنوز الگویی از اقتصاد مقاومتی برام تشریح نشده و نمیدونم چیه. اگر منظور اینه که در مورد زیادی خواهی های سپاه ما مقاومت کنیم که داریم میکنیم، اگر در برابر حقوق‌های نجومی باید مقاومت کنیم که داریم میکنیم، اگر قراره آجیل شب عیدمونم دستی بخریم بازم داریم مقاومت میکنیم. منظور اگر همینه که اقتصاد مقاومتی به نحو احسن پیاده شده.
داشتیم همراه خانواده اخبار رادیو را گوش میدادیم که گوینده اعلام نمود پاسپورت ایران از 199 کشور در رتبه 191 می باشد. پسرم پرسید بابا یعنی چه؟ این خوبه؟ گفتم آره، در زمان شاه ما رتبه 3-4 بودیم، الان به برکت این انقلاب به 191 رسیدیم، بعد از سوریه، عراق، اریتره، سومالی و چند کشور آفریقایی ما هستیم. پسرم خیلی خوشحال شد.
در ادامه برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مسکو از عادی سازی روابط دو کشور خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را به کاخ سفید دعوت کرد. ترکیه گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را در مورد نقض حقوق بشر در سرکوب کردهای این کشور را محکوم کرد و آن را غیر قابل پذیرش دانست. جان کلی وزیر امنیت ایالات متحده آمریکا روز جمعه در اتاوا با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا دیدار و درباره هجوم پناهجویان از مرز آمریکا به کانادا گفتگو کرد. حکومت سوریه از سازمان ملل خواست به ترکیه فشار بیاورد که نیروهایش را از خاک این کشور خارج کند. جریمه شکار پلنگ ایرانی افزایش یافت و از 5 میلیون تومان به 80 میلیون تومان رسید. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که یک فروند ایرباس 330 به عنوان دومین ایرباس خریداری شده حدود ساعت 9 صبح شنبه در فرودگاه مهرآباد بر زمین خواهد نشست. در ادامه حضور اخیراً پررنگ رئیس جمهوری سابق ایران در عرصه سیاست، محمود احمدی نژاد با اعلام اینکه فعلاً به طور مستقیم به انتخابات ریاست جمهوری سال 96 وارد نمی شود، در این حال گفت که بقیه دوستانش منعی ندارند. تا حالا شده تو ترافیک گیر کرده باشید و آرزو کنید کاش ماشینتون پرنده بود؟ حتما بهش فکر کردید. دیروز صبح در همین مجله صبحگاهی یک گزارش پخش کردیم از یک تاکسی پرنده، گزارشی باب میل همه کسانی که ساعتها تو ترافیک گیر افتادن. گزارش جذابیه، حداقل اگر نمیتونیم بخلیم و سوار بشیم میتونیم ببینیم و از تکنولوژی روز با خبر بشیم. گزارش تاکسی پرنده حامد بهروان خواهان زیاد داشته. امروز دوباره با هم تماشا میکنیم و ببینیم چگونه رویا های گذشته در این مورد دارن به واقعیت نزدیک میشن.
حمل و نقل شهری در قرن 21 پر از ترافیک، پر از آلودگی های جور و جور. این مشکلات به همراه ازدیاد جمعیت و گسترش دامنه شهرها باعث شده تا کارشناس‌ها و مهندسین برای بهینه کردن حمل و نقل شهری دست به نوآوری بزنند. یکی از این نوآوری‌ها پاپ‌آپ نام داره. یک سیستم حمل و نقل چند منظوره که با همکاری شرکت هواپیماسازی ایرباس و شرکت ایتال دیزاین طراحی شده. نمایشگاه اتومبیل ژنو یکی از معتبرترین گردهمایی‌های صنعت خودروسازی در جهانه و ایرباس با نمایش ویدیویی در حاشیه این نمایشگاه درباره این ایده جدید توجه کارشناس‌ها را به خودش جلب کرده. ایده اصلی بسیار ساده است. مسافر در هر کجا که بخواد میتونه توسط یک اپ مقصدش رو تعیین کنه و درخواست کپسول پاپ آپ بده. هوش مصنوعی مسیر و روش ایدئال رسیدن به مقصد رو تعیین میکنه و کپسول پاپ آپ به صورت خودران میاد دنبال کاربر. هویت کاربر توسط نرم افزار تشخیص چهره تایید میشه و پاپ آپ به حرکت در میاد. این کپسول میتونه روی یک شاسی برقی قرار بگیره تا روی جاده حرکت کنه و یا در صورت نیاز مثلا موقع ترافیک یا سفرهای طولانی در آسمان پرواز کنه. در این حالت شاسی از کپسول جدا میشه و یک کوادکوپتر برقی از سقف به کپسول متصل میشه و از اونجا به بعد کپسول از طریق هوا به مسیر خودش ادامه میده. این کپسول میتونه مثل یک واگن به بخشی از یک قطار هم تبدیل بشه و روی ریل به حرکت در بیاد. طراحان این سیستم معتقدند با گسترش شهرها و افزایش خودروها در خیابان، بشر راهی جز استفاده از آسمان شهر برای سهولت حمل و نقل درون شهری نداره. کارشناسان در طول نمایشگاه خودروی ژنو طرح پاپ‌آپ ایرباس و ایتال دیزاین رو ستودند، اما معتقدند تا تبدیل این طرح به واقعیت حداقل یک دهه فاصله وجود داره. حامد بهروان، رادیو فردا.
باز هم از شما دعوت میکنم که ما رو در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. میتونید با یک جستجوی ساده به رادیو فردا برسید. آخرین خبرها رو بخونید و در نظردهی شرکت کنید. یکی از خبرهای رادیو فردا رو براتون میخونم و چند نظر از شما. نیروی انتظامی بندر ماهشهر از اسید پاشی به دو زن در این شهر بندری در استان خوزستان خبر داده. یک گزارش حاکی از اینه که یکی از این دو زن باردار بوده. این خبر بود و اما چند دیدگاه در مورد این خبر از شما. میلاد نوشته که من نمیدونم انگیزه این کار چی هستش و گفته اگر انگیزه مذهبی هستش کدوم آدم نادانی فکر میکنه که این کار خداپسندان است.
واقعا خبر تاسف‌باری هستش. کاربری هم اینطور اظهار نظر کرده، وقتی کسی رو که بسید پاشی اعتراض کرده میندازن زندان، حتی بعد از 70 روز اعتصاب قضا تا دم مرگ میبرنش، چرا اسید پاشی صورت نگیره؟
نازافرین، یک کاربر دیگه هم نوشته که با تبعیت از مقام معظم رهبری خوشبختانه همه چیز به خودکفایی رسیده، حتی تولید و تکثیر داعش. البته این دیدگاه این کاربر هستش. نازافرین، پلیس گفته که سرنخ‌هایی به دست آورده از کسانی که این کارو انجام دادن و داره بررسی میکنه.
بله، اتفاقاً یک کاربری هم در همین مورد اظهار نظر کرده و اظهار تعجب کرده، گفته سرنخ‌های خوبی به دست اومده. بعد پرسیده درست همونطوری که سرنخ‌های خوبی برای پیدا کردن اسید پاشی‌های اصفهان به دست آوردی؟ گفته زیاد خودتون رو دچار کلاف سردرگم نکنین، کافی سرنخ رو بگیرید، مطمئن باشین میرسین به ستاد امر به معروف و نهی از منکر و صادر کنندگان فتوا.
این تعداد انگشت شماری از نظرات شما بود و البته ندیدگاه های رادیو فردا به ما سر بزنید و در بحث های روزانه رادیو فردا شرکت کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در بیشتر کشورهای دنیا جمعه ها روزیه که تازه ترین آثار موسیقی به بازار عرضه میشه. بردیا افشین امروز شنبه به سراغ بازار موسیقی بریتانیا رفته که یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی هستش. بردیا از این انبوه تک آهنگا و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب کردی که با هم میشنویم.
Black and White Rainbow، رنگین کمان سیاه و سپید، عنوان هشتمین آلبوم استودیویی است از گروه باش، یک گروه انگلیسی که از مطرح ترین و موفق ترین چهره های موسیقی راک آلترناتیو در دهه 90 میلادی در جهان بود و حالا 6-7 سالی است پس از یک وقفه 10 ساله فعالیتش رو دوباره از سر گرفته. کاندیشنلی یا مشروط ارادتمندم نام آلبوم چهارم از گروه تنس، یک گروه دو نفره مستقل آمریکایی از شهر دنور ایالت کلرادو. تنس طی فعالیت 6-7 سالش تونسته توجه علاقمندان جدی به عرصه موسیقی ایندی پاپ رو به خودش جلب کنه. یا کرم‌های انگلی قلب نام جدیدترین آلبوم از گروه شنز، نامش شاید به دل نشینه اما این آلبوم بسیار از نظر موسیقی قابل توجهه. البته به مانند هر 6 آلبوم پیشین این گروه آمریکایی، شنز طی 2 دهه فعالیتش تونسته خودش رو به عنوان یکی از برجسته ترین چهره های عرصه مستقل موسیقی راک در جهان معرفی کنه. با اینکه بارها و بارها طی این مدت ترکیبش تغییر کرده، جیمز مرسر بنیانگذار گروه از ابتدا تا به امروز در کنار شنز باقی مونده. شد یا آبگیر نام هشتمین آلبوم از امیلیا کرن، هنرمندی از شرق کانادا که 7 سال پیش در مراسم جوایز موسیقی کانادایی جونو جایزه بخش بهترین آلبوم سنتی سال رو به دست آورده بود. او خواننده و آهنگسازی است بسیار فعال در عرصه اجتماعی، خصوصا تلاشش معطوف به اصلاح خدمات درمانی روان در کانادا و گسترش آگاهی درباره سلامت روان. آلبوم تازه خانم کرن متفاوت از آثار پیشینش و به فضای موسیقی راک نزدیکه. با این حال همچنان ترانه‌هاش غنی و سرشار از معانی.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. من از شما خداحافظی میکنم. روزتون قشنگ باشه، شاد باشید و مانا.
من همچنان در ادامه این برنامه همراه شما خواهم بود با مهمترین خبرها تا این ساعت.